أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، وسيما بقية الله العظيم أرواحنا قداه، فعجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بتنائك، وعليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار. فلا جعله الله آخر العهد منا لزيارتك. السلام على الحسين، وعلى علي بن الحسين، وعلى أولاد الحسين، وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهلت الحسين وشايعت رضايا وفارعت قتله. اللهم العنهم جميعا. در آستانه شهادت مولای ما امام همام حضرت علی بن حسین علیه السلام هم به حسب بعضی از اقوال هست این شهادت مظلومانه رو خدمت حضرت بقیت الله الاعظم ارواح فدا و حضرت معصومه علیه السلام و همه شیعیان و موالیان و اون بزرگواران تسلیت عرض میکنیم، و به همین مناسبت این صلوات مخصوصه حضرت رو خدمتشون تقدیم میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی علی بن الحسین سید العابدین الذي استخلصته لنفسك وجعلت منه أئمة الهدى الذين يهدون بالحق وبه يعدلون، اخترته لنفسك وطهرته من الرجس واصطفيته وجعلته هاديا مهديا. اللهم فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائك حتى يبلغ به ما تقر به عينه في الدنيا والآخرة إنك عزيز حكيم. بحث در اقسام ورود بود. یه استدراکی قبلا راجع به اون قسم ثانی عرض کنم، چون دیدم مثل این که برداشت خلاف ما و المقصود ازش شده بود، یک استدراکی کن. مقصود ما در قسم ثانی که به مناسبت فرمایش امام عرض کردیم این نبود که وارد و مورود باید از یک نفر باشه، یک حاکم باشه. فلزاست که شما میرید ادله شرعیه ورود دارن بر قاعده قبه قابلا بیان، با این که قاعده قبه قابلا بیان از حاکم آخریست یا مدرک آخریست، نه از شاره. بنابراین وارد میتواند موردش امری باشه که خود جائل وارد او را جعل کرده، یا نه امری باشه که غیر جائل وارد اون رو تحقق بخشیده. یه امر نفس الامری میتونه اصلا باشه، حاکمی نداره، یه امر نفس الامری. مثل همین قاعده قبه قابلا بیان، جائلی نداره، یه امر نفس الامریست، عقلم رو درک میکنه، نه میسازه نه حکم میکنه، یه واقعیتیست که عقل یدرکهو. بنابراین در طرف مورود، ما در طرف مورود تزیقی نداریم که از کی باشه در طرف مورود. اما در طرف وارد در صورتی ورود هست که این از طرف چی باشه؟ از طرف حاکم باشه، و الا اون حاکم حالا اهم از این که حاکم عرفی باشه، عقلا باشن، عرف باشن یا شارع باشه. اما عقلا نمیتوانن جائل امری باشن که اون وارد بر امر شرعی است. اینجا تعبیر به ورود نمیشه. اگه عقلا کاری میکنن که موضوع حکم شرعی واقعا منتفی میشه یا نه موضوعی برای حکم شرعی واقعا درست میشه، در اینجا تعبیر به ورود نمیشه. اونجا اگر عرف کاری میکنه که این دیگه موضوع حکم شرعی منتفی میشه، این میشه تخصیص. اگر هم کاری میکنن که موضوع واقعا درست میشه، خب مصداق درست شده. ورود در جای تعبیر میشه که شارع بیاد کاری بکنه که حکمی که موضوع احکام خودش یا تزیق پیدا کنه، یعنی منتفی بشه واقعا، یا توضعه پیدا کنه واقعا، یا موضوع حکم عقلایی یا عقلی یا دیگری.
اونجایی که گفتش
عقلایی
رو گفته باشه
بلا؟
اونجایی که وارد مورد عقلایی
اشکالی نداره، منطقه وارد مورد عقلاییه. نه چرا، تعبد خود عقلا، یعنی تعبدی اینجا گفتیم یعنی از طرف اونها کاری میشه، تو تکوین نشده. خب از گرد این تعبدی که اینجا میگیم یعنی از طرف او کاری شده.
اگر مورد مورود حکم شرعی بود که ارشادی به حکم عقل بود،
اونجا هم اشکالی نداره. دیگه وقتی خود خود به عقل باشه درسته. اینجا هم
مثلا عاشق و نبه معروف اونجا میتونیم ارشاد به حکم عقل دیگه،
نه وجوب شرعیه. نه چون اشکالی نداره یه جایی که عقل حکم داره شارع همونجا رو الزام بکن، مثل اینکه ظلم همون یه بعد شارع حرام کرده.
پس در تخصص عدم مسبوکیت دخول شرط نمیدونه.
بله
در تخصص عدم مسبوکیت دخول شرط
نمیدونه. نه مثل اینکه قبلن عالم بود نسیان برش عارض شد، از حالا به بعد که نسیان برش عارض شد اینجا جاره تخصصا از موضوع اکرم العالم خارجه، و حال اینکه قبل از نسیانش اعلم علما بود مثلا و فرد قدم و تیقل افرادی بود که داخل در اکرم العلماست، ولی نعوذ بالله اینجوری شد. خب انسان هیچ به خدمت تضمینی نداره، ممکنه تمام علومش رو فراموش کنه. این مرحوم حاجی آرزوی همدانی رضوان الله علیه با اون تزلعش در فقاهت اواخر عمر شریفش خودش رساله ها شد، فرمود من حافظم چی شده، خیلی روی تقوا و خدا ترسی که داشت دیگه امتناع از فتوا می‌فرمود و رساله هاش هم فرمود که دیگه از من تقلید نکنید. به نظر شما بود که حافظه شریفش مثلا کم شد.
همین که
شارع
امضا
میکنه
همین که
شارع اوقدار
امضا میکنه،
نه اشکال نداره خودتون که شارع انجام میده. ببینید اون امضا کردنش طریق اثباته، توجه فرمودید؟ یعنی وقتی اوقلا حکم میدارن شارع هم حرفی نزد یا امضا کرد یا رد نکرد، این کاشف میشه که پس او هم این قانون رو جعل کرده، مجعول شرع میشه، منتها کاشف ما میشه بنای اوقلا به زمینه امضا یا عدم رد.
این داخل در ورود نمیشه؟
چرا دیگه اینجا مشکلی نداره، چون یا از کدوم طرف
میشه؟ اصلا کلن اگر حکم اوقلا مثلا از جانب وارد و مورود هر دو اصلا کلن حکم
اوقلا
باشه،
پس
به طور کلی
شارعی اگر حکم اوقلا باشه در بین خود اوقلا هم ما وارد و مورود داریم.
بله
درست؟ میشه وارد و مورود اوقلایی. اگر شارع هم این دوتا رو امضا کرده، هم وارد و هم مورود رو امضا کرده، خب وارد و مورود شرعی هم میشه. اگر نه مورود رو امضا نکرده، وارد رو امضا کرده، مورود یه حکم اوقلاییست کارش نداره، اونو امضا نکرده، وارد رو امضا کرده، خب این وارد میشه مثل یه دلیل شرعی. درست؟ یه دلیل شرعی اینجا وجود داره که ما کشفش کردیم از بنای اوقلا به زمینه عدم رد اشاره یا امضایش، اون وارد میشه بر اون مورود اوقلایی. صدر بخش
مسئله تأثیری
هست
که آقای بحثشان میکنن، اینجا میشه تصور محل نزاع رو داشت، بگیم دلیل وجوب حج یه دلیل شرعیه اما دلیل تأثیریش یه دلیل عقلاییه که بنای عقلایی داریم که میاد وارد میشه بریم.
نه یه حرج لازم اومده یا ضرر لازم اومده، خود دلیل شرعی فرده در حرج در ضرر احکام برداشته شد. اگر در اثر یه پدیده‌ای بعضی از شرایط از بین رفته، مثل اینکه استطاعت نیست چون تخلیه سر نیست، امنیت طریق نیست، اینا همه شرایط استطاعته، بس خود استطاعت منتفی شد.
بحث فرود ما در قضای احمد شهر مطرح کردیم. باید بیان حضرت عالی وارد باید وارد شرعی میکنه و مورود غیر شرعی ورود داشته
باشه،
اما برعکسش نمیشه. در حالی که
اونجا تخصصه، اونجا تخصصه. اهم از این هست که در مورد وارد، در مورد مورود اختصاصی به احکام شرعیه نداره، اما در مورد وارد این چنینیه. اگر حکم عرف حکم کردن اما شارع حکم نکرد، در اثر حکم عرف و یک مبنای عرفی موضوع تزیح پیدا کرد یا توضیح پیدا کرد، این همون تخصصه در صورت تزریع بشه.
به خاطر خصوصیت تعبد دیگه در جهت شاره.
دلیل شرعی بعد.
موضوع هر دو تا هم عملی باشن تخصص.
اگه امیدوارم که باید مذاکرات باشه دیگه در این واچون خیلی اهمیت نداره، حالا خیلی وقت گذشت. حالا این سوالی باشه
بعد. موضوع خودم میگم وارد عقلی و مورد عقلی تخصص نمیشه اینا؟
نه عقلی چرا؟ عقلی اصلا ببینید در اونجا در مورد عقلی در حقیقت ما وارد مورود تصور نمی کنیم. در مورد عقلی چرا؟ چون عقل حکمش فیکسه، یه ذره بالا پایین نداره. در اینجا فرمودید اونی که در واقع افراد اینن حکم رفته روش. و اما تقسیم سومی که داشتیم که گفتیم کیسر پنج قسم تقسیم کردن و به تقسیم به یک فرد دیگری هم که اضافه شده از طرف بعض فضلا میشه شیش. توضیح مطلب اینه که ما یک جعل داریم، یک مجعول داریم، یک انشاء داریم، یک منشأ داریم. خب منشأ هم پنج صورت و پنج حالت برش تصور میشه. وجود المنشأ، همین که منشأ وجود داره ولو این که واصل نشده باشه، ولو به فعلیت نرسیده باشه، مثل این که موضوعش هنوز محقق نشده تو به فعلیت رسیده باشه، یا فعلیت این فعلیت آقای نائمی و فعلیت معروفه، یا فعلیت آخوندی رو پیدا نشده باشه، آقای آخوند در کفایه، یعنی هنوز مولا اراده اعمال در پشت سر او نداره، فقط جعل کرده. حالا فعلا مثل اینکه جعل فرموده نجاست حدید را و اراده فعلا نداره برای اینکه این عمل بشه، گذشته برای زمان ظهور حضرت سلام الله علیه حسب بعضی از نقل ها. بنابراین انشاء شده، حدیدم وجود داره، ما ازش اطلاع داریم، اما این نفع این فعلی نمیشه، فقط در مرتبه انشاءه. چون وحی قطع می شد، خدا متعال انشاء کرد، نازل کرد، فرستاد، معوده اهو انده اولیائه، ولی فعلی هم نمی شد چون زمانش مال اون موقع است. الان فقط انشاء شد، ولی تارتن ازش خیلیم موضوع محقق است و میگیم آقای خویی و آقای ناینی و اینا میفرمان هر حکمی که موضوعش محقق باشه فعلیه، آقای آخون نه تفصیل قائله. خب این دو تا فعلیت ها با هم تفاوت میکنن دیگه، دو اصطلاح در فعلیت به نظر این دو بزرگان. خب پس تارتن انشاء داریم، یه انشاء داریم، یه منشأ داریم. منشأ تارتن فعلیست، چرا؟ چون مثلا موضوعش موجوده، یا چون مولا اراده کرده و موضوعش هم موجود، و تارتن واصل است و تارتن واصل نیست. پس یه مرتبهش هم مرتبه وصول، سوم مرتبه تنجزشه به این که شما علم به او پیدا کردید، یا به نحوه علم تفصیلی، یا به نحوه علم اجمالی، یا یه اماره شرعیه برش قائم شده، بالاخره شرایط تنجز درش پیدا شده. و قسم اخیر هم پنجمین این است که به امتثالش کردی. تارتن آدم اسیان میکنه یک حکم، تارتن امتثال میکنه. حالا به لحاظ این شش حالت ورود قابل تصور، چرا؟ چون تارتن اون مورود مقید است به عدم انشاء حکم، اون مورود مقید است به عدم انشاء حکم. بله وجود مجعول، وجود مجعول، فعلیت مجعول، وصول مجعول، تنجز مجعول، امتصال مجعول، پنجت یکی هم که انشاء. خب تارتن مورود مقید است به عدم انشاء مجعول، انشاء نشده باشه، به از که اگه انشاء شد واقعا تکوینن دیگه موضوع مورود از بین میره. حالا برای این مرحوم شهید زد یه مثال مثالی از باب زکات زدن که خودشون هم میفرماین که این محل کلام در باب زکات. حالا ما اون مثال رو نمیزنیم، یه مثال دیگه میزنیم برای این مثال. مثلا در باب فراغ، در منطقه الفراغ که شارع حکم نداره، اونجا شارع به حاکم، حاکم شهر میفرماید که لکه این که حکم کنی در منطقه الفراغ، لکه این که حکم کنی در منطقه الفراغ، یا میگه لکه این که حکم کنی جایی که من قانون قرار نداده باشم، انشاء نکرده باشم. اگه من قانونی جعل کردم تو حق دیگه در مقابل من قلق علم کنی یا قانون بخوای جعل کنی ندی، اما اگه من یه جا قانون جعل نکردم، انشاء نکردم، اینجا به تو سپردم که تو به حسب مقتضیات زمان و مکان و خصوصیات قانون جعل کنی به حاکم. حالا چه بگه؟ جعل تو که حاکمن یا آزن تو لکن حکم فی منطقت الفراغ. اینجا همین که اشاره انشاء حکم کرد، نفس این انشاء منطقت الفراغ رو چکار میکنه؟ منتفی میکنه، چون دیگه منطقت الفراغ نیست، منطقت الفراغ اینجا اشاره حکم نداره. به نفس این جعل دیگه اونجا بی قانونی وجود نداره، بی انشائی وجود نداره. به نفس این جعل موضوع مورود در بین میره، یعنی موضوعمون که گفت آزن تو لکه دیگه ازی نداره، یا یجوز و لکه دیگه نداره. یا اگر تعبیر به اینجوری بکنیم، بگیم گفته تو معزونی در جایی که من حکم ندارم، در جایی که من انشاء نکردم، پس مقید است به عدم انشاء. این دو تعبیری که کردیم بر اساس اون حرفیست که زدیم که تارتن مورود مقید است به عدم وارد، تارتن یه موضوعی است که قابل اجتماع وارد نیست، خود به خود منتفی میشه با او، مثل اون مشکلان که گفتیم. با اینجا اگر بگه منطقه الفراغ، خب دیگه منطقه الفراغ نیست با انشاء. یا نبگه وقتی من حکمی نبود، انشایی نداشتم، سکوت کرده بودم، تو میتوانی، خب با نفس عدم سکوت و نفس انشا دیگه حاکم نمیتونه اونجا جعل و حکم بکنه، تو شاره بشه اجازه نده. خب این صورت اول. صورت دوم اینه که خود نفس به خدمت شما عرض کرد که خود نفس وجود مجعول ولو فعلیت نداشته، نظر به مجعول میکنه نه نظر به جعل بکنه، میگه اگه قانونی بود، نه انشاء کرده بود، اگه قانونی بود تو فلان کارو بکن، یا اگه قانونی بود نکن. خب این قانون ایجاد شد، گفت فلان کارو بکن، موضوع واقعا درست میشه، برش میشه، بنابراین میشه چی؟ میشه ورود توصیعی. اگه فلان قانون بود نکن، میشه با وجود اون قانون میشه چی؟ ورود تضییقی. این هم به خدمت شما هست دارد که صورت دو مرموم آخون
اون حدیث رو الان
روز منطقه الفراغ
میدونیم
یا
نمیدونیم؟
یه مظنون
هست میتونه اونجا حکم کنه یا نه؟ انشاء وجود داره،
نه اونجا نمیتونه حکم کنه، اونجا منطقه الفراغ نیست، چون ادله دیگه گفته پاک تا اون زمان، ادله میگه پاک تا اون زمان، از اون زمان نجسه. خب صورت سوم اینه که نظر به مجعول داره، میگه ولی اون حکم مقید است به عدم فعلیت این مجهول، یا اگر این فعلیت پیدا کرد تو فلان حقو داری در توضیحی و تزییقی. مثال این هم مثال هاییست، حالا یک نمونه مثال کفایت میکنه. مثلا گفتن ادله اجاره مقید از صحتش، صحت اجاره مقید است به این که اون مورد اجاره امر محرمی نباشه، مورد اجاره امر محرم نباشه. اگه ما کسی رو اجاره بکنیم ولی یه کار حرامی، این اجاره باید. حالا اگر کسی مرعی رو اجاره کرده برای اینکه مکس در مسجد بکنه، یا مردی رو اجاره کرده مکس در مسجد بکنه برای این خاطر پاسداری تو مسجد بمونه، برای اینجا مکس فی المسجد، خب این اجیر، این اجاره است. این اجاره صحتش چیه؟ معلق است و مقید است به این که این مکس حرام نباشه. خب اگر این جنب بود یا حائض بود، در اینجا ادله حرمت مکس حائض یا مکس جنب در مسجد، این باعث ورود و دلیل صحت اجاره میشه. اون ادله باعث میشه که این مورد واقعا از تحت ادله صحت اجاره خارج بشه تکوینا. چرا؟ چون مقید بود به عدم فعلیت حرام. بله اگه این حرام فعلیت نداشت، خب اشکالی نداشت. مثل چی؟ مثل این جنوب نبود. خب ادله حرمت مکس هست، مکس جنوب یا مکس حائض، ولی اینکه جنوب نیه حائض نیست، پس فعلیت پیدا نکرد. وقتی این جنوب حائض شد، اون فعلیت پیدا میکنه. بنابراین وجود اون حکم یا جعل اون حکم باعث ورود نمیشه، چون مقید به عدم جعل اون نبود، اما مقید به عدم فعلیتشه. اینجور بعد از اینکه اون موضوع محقق شد، حتی اگر نداند هم، حتی اگر جنبه ولی نمیدونه جنبه، اگر این مقید اون فعلی شده ولی معذوره. اگه ما از ادله در فقه استفاده کردیم که صحت اجاره مقید است به عدم فعلیت و حرمت، این که حرام واقعی نباشه برای این آدم، حرام نباشه براش، اینجا ولو خودش جاهل است به جنابه، اما موجر میدونه جنابه. اگر موجر میداند جنابه، این اجاره باطل، ولو اینجا چون فعلیت داره حرمت برای اون شخص، ولو تنجز نداره. ما یستحق علیه العقوبه نیست، تنجز پیدا نکرده چون جاهل به موضوع، اما فعلی هست در باره او، چون فعلیت حکم به چیه؟ به اینکه موضوعش محقق باشه، یا به این است که موضوع محقق باشه مولام اراده کرده باشه، باز اینا هست. این هم مثال برای صورت سوم، یا انشعتب صورت سوم. صورت چهارم، صورت چهارم این است که مورود مقید است به عدم وصول وارد، وارد واصل نشد، بنابراین وجودش مشکل آفرین نیست، جعلش مشکل آفرین نیست، وجودش مشکل آفرین نیست، فعلیتش مشکل آفرین نیست، وصولش مشکل آفرین نیست. این مقید است بگو واصل نشد. مثل ادله احکام، خیلی از ادله اصول عملیه، کل شیء حلال حتی یرد فی نهی، بنابراین که یرده یعنی یسر، هر چیزی حلاله تا اینکه واصل بشه در اون نهیه. بنابراین اگه جعل شده ولی واصل نشد، مشکلی نداره، باز حلال. اگر فعلی هم شده باشه مشکلی نداره، بازم حلال. اما اگه واصل شد، من اطلاعی از او پیدا کردم، اون وقت غایت علیت محقق میشه و دیگه واقعا نخواهد بود. یا رفع ما لا یعلمون، یا ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنه. ما حجب الله علمه عن العباد یعنی علمشو محجوب کرده، یعنی عالم نیستن، واصل نشده بشون، اون وقت موضوع عنه هست. این هم به خدمت شما عرض شد که مال صورت فعلیت بلا صدور بله تعبیر سریش بسود صدور که اون اولیه بسود. صورت بعد، صورت بعد که صورت تنجز است، صورت پنجم. در صورت پنجم این است که مورود مقید است به عدم تنجز وارد، حکمی که در وارد ذکر شده. بنابراین جعلش اشکال نداره، وجود مجعول اشکال نداره، فعلیت مجعول اشکال نداره، وصول مجعول هم اشکال پیدا نمی کنه، تنجزش اشکال پیدا میکنه، مقید به عدم تنجز. حالا برای تنجز هم مثال هایی در فقه، همه اینا هم مثال هایی دارن، بعضیش اختلافیه بعضیش اختلافی نیست، برای این هم مثال هایی زده شده در کتب علما. منها این که فرمودن مثلا صحت الوضوء، از ادله استفاده میشه، صحت وضوء مترتب است بر عدم تنجز وجوب صرف ما در امر آخر. مثلا یک شخصی است در یک جای الان گرفتار شدن با یه نفر که یک بطری آب بیشتر نداره، یه مقدار آب بیشتر نداره، این آب اگه صرف وضو بشه، وقت نمازم داخل شده، اگه صرف وضو بشه دیگه اون شخص آخر که از تشنگی داره هلاک میشه میمیره، اگه صرف او بشه دیگه وضو نمیشه. آیا اینجا تزاهمه یا وروده؟ خب بعضی اینجا میگن تزاهمه، یه تکلیف به این دارید، تکلیف دارید که توزع الصلات یا سلم الوضوء، یه تکلیف هم داریم که اون رو از مردن نجات بده، انقذ هذا از مرد. این دوتا تزاهم میکنه، بعد میگن مثلا اون اهمه، این مهمه، یا نه این زابدله، تیمم داره، اون غیر زابدله. به ملاقات باب تزاهم مقدم میدارن دادن آب رو به اون شخص، چون این زابدله که تیمم جای گذاریشه، اما اون زابدل نیست، یا به خاطر همه. اما یه حرف هم اینه که نه، اینجا از باب تزاهم نیست، اینجا وروده. چرا؟ چون دلیل وجوب وضوع مقید است به این که صرف الماء در مورد دیگر واجب نشده باشد و تنجس پیدا نکرده باشد وجوب صرف ماء در مورد آخر،
ولو
اینکه همم نباشد، ولو همم نباشد. اینه از ادله شرعیه استفاده میشه که شارع وجوب وضوء رو مقید کرده، پس اصلا نوبت به تزاهم نمیرسه، در بخاطر اون شرط این وجوب این منتفیست، اصلا این واجب نیست تا با اون تضاهم بکنه. شرط وجوب وضوع این است که صرف الماء، وجوب صرف الماء فی مورد آخر تنجز داشته باشه. حالا این تنجز باشه، اما اگه فعلیت داشته باشه، نه، مثل این چی؟ تنجز داشته باشه، فعلیت داشته باشه، این الان تشنه است، داره از تشنگی هم میمیره، ولی این خبر نداره. اینجا موضوع درست شده برایش، فرضا فعلیه، انقذ هذا فعلیه، اما این چون خبر نداره تنجز نداره، ولی فعلیت داره. بنابراین مقید نیست به اینکه فعلی نباشه، که اگه وضو گرفت با این آب و بعدم فهمید باطل باشه وضوش. نه، مال تنجزه. خب البته این حالا کار فقه دیگه که آیا از ادله هم چیزی استفاده میشه یا نه. بزرگانی بعضی بزرگان فرمودن از ادله این مطلب استفاده میشه، پس میشه برود. یا این که مثال دیگری که زده شده برای اینجا باب زکات مثال زده شده، که در باب زکات ما حولان قول میخوایم که یک سال بگذره و در این یک سال متمکن از تصرف باشه. متمکن از تصرف. اگر حولان قول بشه ولی یه شخصی نمیتونست در مالش تصرف کنه، این شرط زکات محقق نمیشه. حالا اگر یه تصرفی حرام بود، الان تصرف در این مالش مثلا گندم داره به نصاب زکات هم رسیده و حولان حول هم شده، اما تو این حول نمیت حرام بود تصرف او در این، به هیچ نحوی از انواع تصرف نمیتونست تصرف بکنه و این حرمت هم تنجز پیدا کرده، چون اگه تنجز نداشته تمکن داره از تصرف. اما اگر حرمت پیدا کرد تمکن تکوینی داره از تصرف، ولی الممتنع و شرعن که الممتنع عقلن میشه، پس تمکن نداره چون حرام فعلیه. مثل این که مثلا چیه؟ فرض کنید یک شرایطی پیش اومده، حاکم واجب الاطاعه و قدود اینا نگه داشت، هیچ تصرف نکنید، نه بفروشید، نه منتقل کنید، نه مصرف کنید، باید نگه دارید. خب بنابراین در این صورت در اون حرام میشه تصرف، حرامن منجزا. یا اگر گفتیم امر والد یا نهی والد مطلقا حتی در جایی که موجب عقوق نشه، موجب ایزا نشه، حرامه، که شاید مثلا مشهور همینه، ولو مثل محقق خویی فقط در صورت عقوق میفرماید. اما اونا که میگن اطاعت والد مطلقا واجبه و عدم انتها از نهیش حرامه، ولو مخفیانه، مخفیانه اون نمیفهمه که اطاعت نکردی، اون میگه حرامه. شارع امر کرده که اطع والدک یا والدک، حالا برای اون که اون نفهمه. خب اینجا هایی میگه آقا میگه تصرف در این مال نکن. خب وقتی گفت تصرف در این مال نکن، این موضوع میشه برای حکم شارع که میگه اطع حکم و حرام است برای تو اینکه مخالفتش بکن. قرار وقتی اینجوری شد این مال حولان حولم برش بشود، چون تمکن از تصرف نداره و حرام بوده بر او، موضوع زکات درست نمیشه. همه اینا به گردن فقهه و فقیه در اون باب باید از ادله ببینم چه چیزی استفاده میشه یا استفاده نمیشه. باز بعضی بزرگان فرمودن اونجا این چنین است، ما هم قضاوتی نداریم، چون باید بریم ادله باب زکات ببینیم، اون روایاتشو ببینیم، ادلهش ببینیم اینجوری هست یا نه. اینا مثالاست که بعضی از بزرگان فقه و اصول فرمودن. خب صورت اخیر اینه که مورود مقید است به عدم امتثال وارد، به عدم امتثال وارد. یا این که میگه اگه وارد امتثال کردی فلان کارو بکن که بشه تحت توسعی. اینم مثالش در باب تزاحمه، اگر یه اهم و مهمی تزاحم کردن یا دو تا واجب متساوی که هیچ کدوم اهم از دیگری نیست با هم تزاحم کردن، در اینجا بنابر مسلکی که در باب تزاحم توضیح داده شده، بعضی بزرگان مثل شهید سن قائلن به این که احکام یه قید لبی امراشی. مولا وقتی میگه سله، ولو هیچ قیدی دیگه این ظاهرا نگفته، اما یه قید داره. اما نتی سل اگر بیگه امر بالاتر از این اشتغال نداشته باشه، ولی اگه از امر بالاتر از این اشتغال داری من نمیگم اونو رها کن بیانی انجام بده. اینا نگفته ولی معلومه. هر عاقلی وقتی امر میکنه به یک مأموری میگه این کارو انجام بده، این به زبان حالش داره میگه یعنی این کار مهمتری مشغول نیستی، ولی مهمتر مشغولی که من نمیگم اونو رها کن بیانی انجام بده. و همچنین مقید است به این که کاری که برابر با اینه از نظر اهمیت، ولی چه وقتی داره کاری مهم برابر با اینه بگم اون رو رواقب بیانین انجام بده. و این زیر بنای تصحیح ترتبه که محل دغدغه و معرکت الارائه، همین یه جمله، همین یه کلمه، فهم این یه کلمه و رسیدن به این حلال مشکل اونجاست که هر تکلیفی مقید است به این که افعل ان لم تکن مشتغلا بالاهم من او المساوی معه، اگه مشتغل به اینا نیستی ولایی هستی که من امری ندارم. خب بعد از اینکه معلوم شد، حالا اگر دو امر مساوی بود، شخص آمده الان اشتغال به این مساوی پیدا کرده، قهرن امتثال این اشتغال درست میکنه دیگه به این موضوع اون رو عبر میکنه. بنابراین اگه دو نفر دارن غرق میشن، هر دوشون مسلمونن به سهمن، اشتغال به انقاذ این وقتی پیدا کرد انقذ اون یکی را دیگه موضوعش منتفی، اصلا مورود اون منتفی میشه موضوعش، چون میگفت انقذ این را اگر به امر مساوی مشغول نیستی، الان که داره اینو انقاذ میکنه به امر مساوی مشغول شده، پس موضوع تکینا از بین. یا جراح دو تا مریضن، هر دو اگه الان عمل نشن میمیرن، خب نمیتونه با هم دیگه به دستش اینو جراحی کنه با یه دست اونو جراحی کنه، وقتی مشغول شد به این یکی که این رو جراحی بکنه، قهرن امر این که انقذ اون بیمار دیگر را موضوعش منتفی میشه. و اگر اشتغال پیدا کرد به اهم، باز امر به مهم مورود میشه، امتثال امر به اهم، نه خود وجود امر به اهم، نه فعلیت امر به اهم، نه تنجز امر به اهم، هیچ کدوم اینا امر به مهم رو عبه نمیبره موضوعش رو. ترتبی اینجوری میگه، بله اونا که استحاله مستحیل میدونن ترتب رو نمیگه، نفس وجود اون با این جمع نمیشه، یا فعلیت اون با این جمع نمیشه، یا تنجز اون با این جمع نمیشه. اما این قیده حل میکنه کارو. خب میگه آقا اگر ما گفتیم ازل نجاسه در سعی وقت، نجاست ازاله نیرا اهم از صلاته در سعی وقت، خب میگه ازل نجاسه اون دیگری میگه که سل ان لم تزل النجاسه. حالا اگر اومد اشتغال به ازاله پیدا کرد که اهم است، قهرن امر به مهم چی میشه؟ قیدش منتفی میشه و مورود واقع میشه و او وارد خواهد بود.
موضوعش از
بین
میره یا فعلیتش از بین میره؟
اصلا
ترتبیا میگن فعلیت پیدا نمیکنه.
بله
ترتبیا میگن فعلیت امر به مهم.
نه 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 فعلیت داره به خاطر اینکه شخص که وجود شخص به این معنا، یعنی فعلیتش مشکلی نداره، مورود میشه به این معنا که اون قیدش اصلا قید وجوب، قید وجوبه، وقتی قید وجوب شد فعلیت هم پیدا نخواهد کرد.
وارد دلیل نشد یه فعل خارجی شد.
بله
وارد دلیل شرعی نشد یه کار خارجی شد.
نه این حالا همین گفتیم اقسام نرجع الى اون تعریف، حالا این اقسام رو گفتیم، پس اقسام ورود شد چی؟ شش تا، تارتن مقید به عدم جعل، تارتن خود جعل قسم اول بود، تارک وجود مجعول، فعلیت مجعول، وصول مجعول، تنجز مجعول، امتصال مجعول. خب این شیشه. آیا اون تعریفی که کردیم یا قوم تعریف کردن آیا جامع افراد هست، شامل تمام اقسام میشه یا نمیشه؟ ممکنه به ذهن کسی بیاد که بله تو بعضی از این اقسام نه، مثلا این بلایی کلمه رو چون دیگه بخواییم فرد ذکر رو بکنیم ایشون میفرد حق با ایشون نرد که بر تنجز یا بر وصول یا بر امتصال، وصول که حکم شرع نیست، تنجز که مال شرع نیست، حکم عقله، امتصال خاله منه، اینا چی گرفتی به شرع داره که شما؟ پس اول اگه انقسامات اون ذکر میکنه اینا چه ربطی به انقسامات ورود داره؟ ثانیا اگه ورود تعریف شما شاملش نمیشه، این یه اشکالیست در مانندوفی که حالا تفکر روفی انشاءالله جواب شنبه رسول الله.